سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. من فرشته ندام میزبان شما در این نیم ساعت برنامه خبری هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که حکومت افغانستان تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی را تا پایان ماه حمل سال 1399 تعطیل کرده است. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. دولت افغانستان تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی را به خاطر گسترش جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا تا 30 حمل سال 1399 تعطیل کرد. کنسرت های تلویزیونی و برنامه هایی که در آن مردم تجمع می کنند باید لغو یا محدود شوند و به تعداد 97 تن دیگر نیز که به ویروس کرونا در ایران مبتلا شده بودند وفات کردند. دولت افغانستان تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی را تا 30 حمل سال 1399 تعطیل کرد. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در صفحه توییترش این مسئله را نوشته است. در این حال وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت این طرح در نشست امروز مقام های وزارت صحت عامه، معارف و تحصیلات عالی بررسی شد و چنین فیصله صورت گرفت
که برای یک ماه مکاتب سوره مکاتب خصوصی و دولتی کودکستان ها و همچنان دانشگاه های شخصی و خصوصی و دولتی اینا به شورش به تعویق بستن.
در همین حال ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان نیز از تعویق برنامه ها، مسابقات و تمرینات ورزشی خبر داده است. در این حال این در حال است که وزارت صحت عامه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به 10 واقع افزایش یافته است. کنسرت های تلویزیونی و برنامه هایی که در آن مردم تجمع می کنند باید لغو یا محدود شوند. شیوا شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که اگرچه در سطح رهبری حکومت در این باره تصمیم گرفته نشده، اما باید هر گونه برنامه های تلویزیونی که در آن مردم دعوت می شوند لغو و یا هم محدود شوند.
تا جایی که ما در جریان هستیم، بله چنین چیزی باید شود، به دلیلی که ما باید پیشگیرانه عمل بکنیم. ولی هر گونه تجمع فعلا هم در شورای امنیت ملی تصویب شده و هم کمیته اعلامیه صادر میکنه که ممنوع است.
این در حال است که با وجود ثبت 10 مورد مثبت کرونا در ولایت های بلخ، هرات، سمنگان و کاپیسا، هنوز هم برخی برنامه های سرگرمی تلویزیون ها در افغانستان اجرا می شود که در آنها مردم به عنوان بیننده شرکت می کنند. وزارت داخلی افغانستان از کاهش 11% تلفات پلیس ملی و 26% پلیس محلی در سال جاری خبر می‌دهد. مسعود اندرابی وزیر داخله امروز در برنامه حسابدهی به ملت در رابطه با آمار تلفات پلیس محلی و ملی جزئیات ارائه نکرد، اما گفت
با وجودی که سطح جنگ بالا بود، نیروهای پلیس 11% کاهش داشت که پیرامون از این کاهش‌ها می‌توانم بر برنامه‌های ساختاری و اینا صحبت کنیم.
با گفته آقای اندرابی میزان جرایم جنایی در سراسر کشور نیز در سال جاری نسبت به سال قبل آن 21% کاهش یافته است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که بعد تعداد 97 تن دیگر نیز که به ویروس کرونا در ایران مبتلا شده بودند وفات کردند. بر اساس گزارش تلویزیونی دولتی ایران به این ترتیب تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به 611 تن رسید. در بین کشورهای شرق میانه ایران از ویروس کرونا بیشترین متاثر شده است. تلویزیون دولت ایران از قبل مقامات صحی گزارش داده که تعداد موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در این کشور به 12729 تن رسیده است. منتقدان بر شفافیت پروسه گزارش دهی حکومت ایران در مورد ابتلا به ویروس کرونا ابراز تردید کرده میگویند به نظر می رسد شمار افراد مبتلا به این ویروس در ایران از رقم ارائه شده رسمی بیشتر باشد. سازمان صحی جهان میگوید کشورهای اروپایی در شیوع ویروس کرونا از چین پیشی گرفتند. به گفته این سازمان، اروپا در حال حاضر به مرکز شیوع ویروس کرونا تبدیل شده است. ویروس کرونا در ماه دسامبر سال گذشته میلادی برای نخستین بار در شهر ووهان در چین شیوع کرد. تا کنون تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در سطح جهان به بیش از 5000 تن رسیده است. و بر اساس گزارش ها بر پایگاه نظامی که در آن نیروهای ائتلاف بین المللی و آمریکایی در شمال بغداد مستقرند چندین راکت اصابت کرده است. حمله راکتی امروز بر پایگاه تاجی در بغداد در حال انجام شد که در یک حمله مشابه که چند روز قبل صورت گرفت، دو عسکر آمریکایی و یک بریتانیایی کشته شدند. آژانس خبری اسوشیتد پرس به نقل از برخی مقام‌های امنیتی عراق گزارش داده که ده‌ها راکت در داخل پایگاه بر بارک‌های نیروهای ائتلافی و خط رنوی که نیروهای عراقی از آن استفاده می‌کنند اصابت کرده است. تا هنوز در مورد تلفات ناشی از این حمله گزارش داده نشده است. به تاریخ 11 ماه مارس نیز بر پایگاه تاجی حمله صورت گرفت که خونین‌ترین حمله بر نیروهای ائتلافی در سال جاری میلادی در عراق محسوب می‌شود. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب آماده نشر است. دولت افغانستان تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا پایان ماه حمل رخصت کرد. وحیدالا مایار سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید
که برای یک ماه مکاتب شروع مکاتب خصوصی و دولتی کردستان و همچنان دانشگاه های شخصی و خصوصی شروعش به تعویق رسد.
نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید در حالی که جهان با بحران ویروس کرونا روبرو است، اما در افغانستان یک بحران سیاسی در جریان است. نیکولاسکی در یک پیام گفته است:
In Afghanistan there is a political crisis and it is strange that the political leadership can...
و در رویدادهای بیرون از کشور میشنوید که نریندرا مودی صدر اعظم هند از کشورهای جنوب آسیا خواسته که برای مبارزه با ویروس کرونا اقدام مشترک کنند. با سلام مجدد، من فرشتن دا میزبان شما در این برنامه هستم و در بخش تکنیک عبیدالله عبیدی مرا همراهی میکنند. چنانچه که قبلا هم گفتم، دولت افغانستان تمام مکاتب و مراکز تعلیمی و تحصیلی را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا پایان ماه حمل رخصت کرده است. وحیدالله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که این طرح در نشست امروز مقام های وزارت صحت عامه، معارف و تحصیلات عالی بررسی و چنین فیصله صورت گرفت. در همین حال ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان نیز از تعویق برنامه‌ها، مسابقات و تمرینات ورزشی خبر می‌دهند. حمید حکیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
نگرانی از شیوع ویروس کرونا در افغانستان تمامی مراکز آموزشی دولتی و خصوصی را تعطیل کرد. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهوری در صفحه توییترش نوشته این تصمیم بر اساس طرح مشترک وزارت‌های صحت، تحصیلات عالی، معارف و اطلاعات و فرهنگ به تایید محمد اشرف غنی رئیس جمهوری رسیده است. به نوشه آقای عمر، برگزاری مراسم نوروز هم ملغا شده است. او از مردم خواسته که از برگزاری هر نوع همایش خودداری کنند. پیشتر وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت گفته بود که این طرح امروز در جلسه مقام های وزارت صحت یا من معارف تحصیلات عالی و اطلاعات و فرهنگ بررسی شد.
خود هدایت و مشوره وزیر صاحب صحت عامه ای بود و وزیر صاحب تحصیلات عالی و تعلیم تربیت که اگر در این قسمت غور و دقت شود که مکاتب شروعش به تعویق بفته، توافق کردند که برای یک ماه مکاتب شروع مکاتب خصوصی و دولتی کردستان و همچنان دانشگاه های خصوصی و دولتی اینا به شروعش به تعویق بفته.
در بسیاری از مناطق افغانستان از جمله کابل پایتخت، سال جدیدی آموزشی پس از نوروز آغاز می شود. با گفته مقام های وزارت صحت عامه افغانستان، تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 11 افزایش یافته است. سخنگوی وزارت صحت عامه گفت تا حالا 6 مورد مثبت در هرات، 3 مورد در سمنگان، 1 مورد در بلخ و کاپیسا ثبت شده است. و افزود که تاکنون 181 مورد مشکوک هم ثبت شده که 170 واقعیان منفی و 11 واقع مثبت تثبیت شده است. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان نیز میگوید برای جلوگیری از سوی ویروس کرونا برگزاری تمامی مسابقات و برنامه های ورزشی به تعویق افتاده است. مجیب قالی‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی اداره بر رادیو آزادی گفت
با علت از اینکه پیشگیری شود با امی ویروس خطرناک کرونا، بخاطر از اینکه از این ویروس به ورزشکارا آسیب نرسد، تمام تمرینات، مسابقات، سمینارها، رویدادهای ورزشی الا امرسانی تا این برنامه به تعویق افتاده.
این در حال است که با وجود هشدارهای حکومت افغانستان، روز شنبه صدها تن برای تماشای مسابقه بزکشی در چمن حضوری گاری هم آمده بودند. حسیب یکی از تماشاچیان در مورد حضورش در مسابقه بزکشی به رادیو آزادی گفت:
والا دیگه جمع میشیم که ما شوقی هستیم، خدا نگاه میکنیم دیگه، ما خود نگاه نکنیم، دولت خود نگاه کردن نمیتونه. تا بالا ما ویروس نمیفهمیم که چه رقم است.
این در حال است که حکومت افغانستان پیش از این مراسم بزرگداشت از 8 مارچ روز بین‌المللی زن و مراسم بزرگداشت از 25 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری را برای جلوگیری از سوی ویروس کرونا لغو کرد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگوید در حالی که جهان با بحران ویروس کرونا روبرو است، اما در افغانستان یک بحران سیاسی در جریان است. نیکولاس کی در یک پیام گفته است که رهبران سیاسی افغانستان باید تنش‌های به میان آمده را از راه سیاسی حل کنند. ریاست جمهوری افغانستان به گفتگو برای پیدا کردن راه حل سیاسی تاکید میکند. نصرت بارسا در این باره گزارش میدهد.
نیکولاس کی نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان در تازه ترین پیامش به بحران کرونا در جهان و بحران سیاسی در افغانستان اشاره کرده است. او در پیام کوتاه ویدیویی که در حساب کاربری تویترش پخش کرده گفته است که کرونا جهان را با بحران روبرو کرده، اما به همین شکل در افغانستان یک بحران سیاسی جریان دارد. آقای کی می افزاید که این حیرت انگیز است که رهبران سیاسی افغانستان نمی توانند برای ختم اختلافات سیاسی خود راه حل پیدا کنند. وی خطاب به رهبران سیاسی افغانستان گفته که به اختلافات خود پایان دهند و با هم به توافق برسند.
در افغانستان بحران سیاسی است و این حیران کننده است که رهبری سیاسی نمیتواند رای حل پیدا کند تا چگونه اختلافات را پایان دهند و کشور را یک دست بسازند. آنها باید در بخشای صلح و صحت کار کنند. من به هر دو طرف سلام میکنم که برای اختلافات سیاسیشان رای حل پیدا کنند.
اظهارات نماینده ناتو در حال مطرح می شود که دوشنبه هفته گذشته علاوه بر محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان برنده انتخابات اعلان شده بود، عبدالله با نپذیرفتن نتیجه انتخابات نیز مراسم تحلیف برگزار کرد. ارگی ریاست جمهوری می گوید که گفتگو راه حل این مشکلات است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای رادیو آزادی میگوید آنها برای حل مشکلات پیش آمده گفتگو را پیشنهاد میکنند.
خواست ما این است که تمامی مشکلات از طریق گفتگو و مذاکره حل شود. هیچ مشکلی وجود ندارد که راه حل نداشته باشد. از همین خاطر از تمام طرف ها میخواهیم تا مشکلات را از راه گفتگو حل کنند.
پیش از این برخی نزدیکان عبدالله نیز در برخی محافل رسانه‌ای گفتند که دروازه گفتگوها از سوی آنان باز است. از سوی دیگر برخی چهره‌های سیاسی در خانه محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گرد آمده و روی مسائل صلح و بحران سیاسی بحث کردند. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله گلبدین حکمتیار، محمد محقق، انورالحق هدی و صلاح الدین ربانی نیز حضور داشتند. منابعی از درون این نشست به رادیو آزادی گفتند که گفتگوهای صلح و بحران سیاسی در افغانستان موضوع بحث این نشست بود. این در حال است که پیش از این وزارت خارجه آمریکا نیز در اعلامیه‌ای با حکومت موازی در افغانستان مخالفت کرد، اما برای حل آن از راه سیاسی تاکید کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و وزارت داخلی افغانستان میگوید که تلفات پلیس ملی در سال 1398 نسبت به سال گذشته 11% کاهش یافته است. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت در نشست حسابدهی دولت به ملت گفت که تلفات پلیس محلی هم 26% کاهش یافته است. در حالی که آقای اندرابی از کاهش جرایم جنایی سخن میگوید، آگاهان نظامی میگویند که جرایم جنایی حتی در کابل افزایش یافته و مردم احساس امنیت نمی کنند. باز هم حمید حکیمی گزارش می دهد.
در ادامه برنامه حسابدهی دولت به ملت، امروز شنبه وزارت داخلی افغانستان درباره دستاوردها و کارهایش در سال 1398 به خبرنگاران گزارش داد. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله در این برنامه به خبرنگاران گفت که در میزان تلفات پلیس ملی 11% و تلفات پلیس محلی 26% نسبت به سال گذشته کاهش آمده است. آقای اندرابی هم آمار تلفات پلیس ملی و محلی را ارائه نکرد.
با وجودی که سطح جنگ بالا بود، نیروهای پلیس 11% کاهش داشت که پیرامون از این کاهش ها میتونم بر برنامه ساختاری و اینا صحبت کنیم و همچنان ما 26% در تلفات پلیس محلی هم کاهش داشتیم.
آقای اندرابی در این برنامه همچنین گفت که میزان جرایم جنایی در سال 1398 نسبت به سال قبل 21% کاهش یافته است. با گفته وی در این سال 16,340 واقعه جنایی در سراسر افغانستان رخ داد و 20,554 تن به اتهام دست داشتن در این جرایم بازداشت شدند. سرپرست وزارت داخله می افزاید این وزارت همچنین 3,661 عملیات در راستای مبارزه با مواد مخدر را اندازی کرد که در نتیجه آن 98 دستگاه تولید مواد مخدر و 30 ذخیره‌گاه مواد مخدر کشف و از بین برده شده است. مسئولان این وزارت میگویند برای مبارزه بهتر با جرایم سیاست جدید تدوین کردند که تمرکز آن بیشتر بر شناسایی و کاهش جرایم سازمان یافته و پاسخگو کردن مسئولان مبارزه با جرایم پلیس است. آنان همچنین ادعا میکنند که بیشتر حملات طالبان را در سال جاری خورشیدی دفع کردند و همچنین نو ولسوالی را از کنترل طالبان بیرون کردند. اما شماری از آگاهان نظامی میگویند توجه پلیس باید بیشتر به امنیت مردم باشد. عتیق الله عمرخیل آقای نظامی بر رادیو آزادی میگوید مردم احساس امنیت نمی کنند.
مردم آرزومند است که به تو امنیت از بار تامین میکنید. در حالی که شما دو هفته پیش عملیات رضا شاه کابل انجام دادین، درست است. اما در عین عملیات شما مردم کشته میشد. در عین شما مردم خانه مردم دوزی میشد. در عین عملیات شما مردم متاسفانه می آوردن بالای مردم حمله میکردن، مالای مردم هم میبردن، موتر مردم رو دیده.
وزارت داخله افغانستان در حالی از کاهش 21% میزان جرایم در سراسر کشور خبر میدهد که افزایش سرقت مسلحانه در شهر کابل در سال جاری خورشیدی انتقاد تند باشندگان این شهر را به همراه داشته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا در خبرهای خارج از کشور میشنوید که نریندرا مودی صدر اعظم هند از کشورهای جنوب آسیا خواسته که برای مبارزه با ویروس کرونا اقدام مشترک کنند. او به تازگی گفته 8 کشور عضو سارک باید مثالی باشند برای جهان. بسیاری از کشورهای عضو از جمله افغانستان از این پیشنهاد مودی استقبال کردند. مصطفی صدیقی بیشتر به شما میگوید.
افغانستان از پیشنهاد نریندر مودی صدر اعظم هند به هدف ساختن استراتژی توسط کشورهای عضو سازمان سارک درباره مبارزه با ویروس کرونا استقبال کرده. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر روز شنبه بر رادیو آزادی بیشتر گفت. مودی از کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری منطقه جنوب آسیا خواسته که مثال باشند برای جهان. او به تازگی از کشورهای عضو سارک خواست تا از راه ویدیو کانفرانس در مورد مبارزه با ویروس کرونا بحث و مشوره کنند. سارک 8 عضو دارد: افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، بوتان، نیپال، سریلانکا و مالدیو. برخی دیگر از رهبران و مقامهای ارشد کشورهای عضو این سازمان از این پیشنهاد مودی استقبال کردند. سازمان صحی جهان گفته که تاکنون 5000 نفر در سرتاسر جهان از بیماری ناشی از ویروس کرونا معروف به کووید 19 جان دادند. رقیب منطقه‌ای هند پاکستان هم ناوقت دیشب به پیشنهاد صدر اعظم هند پاسخ داد. عایشه فاروقی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته خطر ناشی از ویروس کرونا به تلاش‌های هماهنگ در سطح منطقه و جهان نیاز دارد. در آسیا پس از چین، ایران بیشترین رقم مرگ و میر ناشی از بیماری ویروس کرونا را داشته. تلویزیون دولتی ایران به روز شنبه 14 مارچ گزارش داد که شمار جان باختگان از ویروس کرونا به 611 تن رسیده. به اساس گزارش بیش از 12,700 تن به ویروس کرونا در ایران مبتلا شدند. سازمان صحی جهان اعلام کرده که شیوعی ویروس کرونا به مرحله همگیری در سطح جهان وارد شده.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن. چهار ماه شده ماش ماول نشده. هر دم قربان هستی که خانه ما بمب زد. مدت
11 سال شده که
چرا این دفعه مردم واسه خود خود نشد. خدا نه
نه نه نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112341 38 07-84-620.
بر اساس احکام قانون اساسی افغانستان، دولت مکلف است زمینه آموزش به زبانهای مادری را برای اقلیت‌های زبانی را فراهم سازد. بسیاری از کودکان ازبک و ترکمن فاریابی هنوز هم از این حق محرومند. اکرام کرم از ولایت فاریاب گزارش می‌دهد.
اکثریت نفوس ولایت فاریاب ازبک ها و ترکمن ها اند. کودکان زیادی هستند که به زبانهای مادریشان همانا ازبکی و ترکمنی می باشد نمی توانند درس بخوانند. غلام سخی که خودش را باشنده اولسوالی اندخوی معرفی می کند متعلم صنف 11 است. می گوید در مکتبی که وای درس می خواند تمامی شاگردانش قوم‌های ترکمن و ازبیکند، اما هنوز به صورت درست نوشتن و خواندن را در این زبان‌ها نیاموختند.
قسمی که من زبان ترکمنی را قسمی یاد می‌داشتم یاد ندارم، نه به شکل معیاری به شکل درست نوشته گده می‌تونم، نه به شکل درست خوانده می‌تونم. به خاطر همین مشکلات است که من درست خوانده نمی‌تونم، درست نوشته نمی‌تونم.
او میگوید در ساعت درسی ترکمن زبانی وای و سنفی هایش به میدان فوتبال می روند.
وقتی که استاد نباشه، کتاب نباشه، بیکار در صنف نمیشینیم، میریم فوتبال بازی میکنیم. هرچند بارها ما تقاضا کردیم از اداره خود، اما با وجود از اینکه زبان ترکمنی در تقسیمات درسی ما گنجانیده شده تدریس نمی شود. در سالهای گذشته نیز چنین بود.
مراد الله خان یکی از معلمان سابقه دار در ولسوالی قرغان میگوید ساعت درسی زبانهای ازبکی ویژه ترکمنی بیشتر در ساعت ششم و هفتم گنجانیده شده، از همین رو به عوض تدریس رخصت میشوند.
در این مکتب عموما وقتها خصوصا در ترکمنی ایوازی که برشان زبان ترکمنی تدریس شود، اما در اکثر وقتا معلم صاحبای مکتب و مصروفیت های بازی تا ششم ایره من در ساقی زمان ششم و یاد رخصت میکنند.
با این همه شماری از فعالین مدنی فاریاب نیز میگویند این وضعیت نه تنها در ولسوالی ها بلکه در شهر میمنه نیز موجود میباشد. به گفته آنان کتب زبانهای سومی در مکاتب شهر نیز قابل دسترس نیست. محمد ظاهر عنیق عضو جامعه مدنی فاریاب:
کتاب ازبکی صنف چهارم، پنجم و ششم، حتی به صنفهای دهم، هشتم، یازدهم به تکراری درس داده میشه. یعنی از اینکه دولت تا اکنون کتب صنف هشتم، هفتم، هشتم و نهم، دهم، یازدهم را به اختیار شاگردان تا اکنون در مکاتبی که در مرکز شهر قرار دارن به اختیارشان قرار نداده است.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان در مناطقی که زبان مادری اکثریت نفوس بغیر از زبانهای پشتو و فارسی باشند، فراهمسازی زمینه تدریس زبانهای مادری وظیفه دولت است. اما گوشی واران زبانهای اقلیت‌ها چون ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای و نورستانی همواره شکایت‌هایی داشتند که دولت در فراهمسازی زمینه آموزش برای کودکان آنها توجه داشته باشند. خواستیم در این مورد دیدگاه ریاست معارف فاریاب و وزارت معارف را داشته باشیم. با تماس‌های زیاد موفق به آن نشدیم. اکرام کرم، رادیو آزادی فاریاب.
خواهد بود چه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کن تنظیم های زور است، جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتونی شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که در یک ماه گذشته نزدیک به 60,000 افغان از ایران برگشتند. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان به رادیو آزادی گفت میزان برگشت و عودت کنندگان از ایران در سال جاری نسبت به ماه‌های اخیر سال گذشته دو برابر شده است. این در حال است که انتشار ویروس کرونا در ایران نگران کننده خوانده شده است. وزارت ستامی افغانستان نیز میگوید که بیشتر واقعات مثبت ویروس کرونا که در کشور ثبت شدند از ایران برگشتند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
با آنکه واقعات مثبت ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است، اما مرز افغانستان با ایران هنوز هم باز است و روزانه هزاران تن از آن کشور به افغانستان برمیگردند. بر بنیاد معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، میزان برگشت عودت کنندگان از ایران در سال جاری نسبت به ماه‌های اخیر سال گذشته دو برابر شده است. سید حسین عالمی بلخی بر رادیو آزادی گفت که این آمار با گذشته هر روز در حال افزایش است.
در اواخر که مشکلات مرض کرونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کرونا و ترس از مرض کرونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست. طبعا باید ما کوشش کنیم که امکانات بیشتر بکنیم. یه عدد اگه تو هر روز رو به افزایش باشه خود در نهایت غیر قابل کنترل میشه و تدابیر رو بسنجیم.
نشانه های انتشار ویروس کرونا در ایران اول ماه حدود در شهر قم ظاهر شد و چهار روز پس از آن این ویروس از این شهر به افغانستان انتقال یافت. به اساس گزارش‌ها تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 10,000 رسیده که از این میان 429 تنشان جان دادند. ولایت غربی هرات افغانستان که با ایران مرز مشترک دارد، همه روزه شاهد برگشت هزاران شهروند افغانستان از آن کشور است. گزارش‌ها می‌رساند که ممکن نزدیک به 1,000,000 مهاجر افغان به دلیل حراس از ویروس کرونا به کشور برگردند. عودت کنندگان افغانستان از ایران می‌گویند که شیوع ویروس کرونا در ایران خطرناک‌تر از آن است که توسط در رسانه ها گزارش می شود. عباس و محمد دو تن از آنان به رادیو آزادی گفتند که برای تشخیص ویروس کرونا در مرز افغانستان با ایران باید توجه جدی شود.
اسم ما عباس، در ولایت اصفهان مدت یک سال میشه که اونجا بودیم. اونجا ترس زیاد بود، مردم ایران ترس بخورده بود از کرونا، کسی رفت آمد نداشت، دست نمیداد به کس. اینجا هم سر مرز ما آمدیم، یک چک از ما گرفت ولی چکش هم درست نبود.
به نظر من در مرز این دستگاه های تبسنج کافی نیه، مثل تمام کشورهایی که هر مسافری میایه باید به مدت 14 روز در کمپ ها قرنطینه بشه و جلو از اینا گرفته بشه. در داخل اداره محلی باید تخصیص بودجه بده در نزدیک های شهر هرات، دوباره کمپ های موقتی ایجاد بکنه برای مسافرهایی که مثلا حالا به هر ترتیبی از مرز رد میشن و به هرات میان، تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که از میان رویدادهای مشکوک کرونا از 20 ولایت تنها 7 مورد آن که 5 آن در هرات و 2 آن در سمنگان میباشد ثبت شده است. وحید مایار سخنگوی این وزارت میگوید که 7 رویداد مشکوک این ویروس نیز در ولایت های کابل، دایکندی، پکتیا، پروان و سمنگان ثبت شده است که پس از 24 ساعت نتیجه آن مشخص خواهد شد. رقم مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نزدیک به 120 هزار تن میرسد. از این میان نزدیک به 4 هزار نفر جان باختند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تیم های صحی در میدان های هوایی کابل، بلخ، قندهار و هرات و همچنان مرزهای زمینی مستقر کرده است تا مسافرانی که وارد این کشور میشوند را مورد معاینه و ارزیابی صحی قرار دهند. این وزارت استفاده از ماسک، شستن مکرر دست ها با صابون و مواد ضد عفونی و بلند بردن مقاومت بدن با خوردن غذاها و میوه های حاوی ویتامین سی را برای وقایه در برابر این ویروس توصیه می کند.
ساعت 5:30 به وقت کابل شد و این هم فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. دولت افغانستان تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی را تا 30 حمل سال 1399 تعطیل کرد. وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در صفحه توییتر خود این مسئله را گفته است. کنسرت های تلویزیونی و برنامه هایی که در آن مردم تجمع می کنند باید لغو یا محدود شوند. وزارت داخلی افغانستان از کاهش 11% تلفات پلیس ملی و 26% پلیس محلی در سال جاری خبر می دهد. با تعداد 97 تن دیگر نیز که به ویروس کرونا در ایران مبتلا شده بودند وفات کردند. سازمان صحی جهان میگوید کشورهای اروپایی در شیوع ویروس کرونا از چین پیشی گرفتند و بر اساس گزارش‌ها بر پایگاه نظامی که در آن نیروهای ائتلاف بین‌المللی و آمریکایی در شمال بغداد مستقرند چندین راکت اصابت کرده است.
ریاست تربیت بدنی افغانستان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تمام برنامه‌های ورزشی را به حالت تعلیق درآورده است. مجیب قاری‌زاده سخنگوی این اداره به رادیوزادی گفت که این برنامه‌ها تا مدت ناروشن به تعویق افتاده است. ارقام اخیر وزارت صحت عامه از شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهد که در افغانستان تاکنون 11 تن به این ویروس مبتلا شدند. رقابت‌های یک روزه ویلچررانی بازیکنان معلول در کابل آغاز شد. کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولان کشور به رادیوزادی گفت که در این رقابت‌ها 6 بازیکن اشتراک داشتند. وی می‌گوید که این بازی‌ها به خاطر بلند بردن توانایی و انتخاب بهترین بازیکنان برگزار شده است. بازیکنان تکواندوی افغانستان از رفتن به اردن باز ماندند. زبیولا شیرزاد سخنگوی این فدراسیون می‌گوید که این بازی‌ها به خاطر آمادگی اشتراک در رقابت‌های المپیک توکیو برگزار می‌شود، اما به گفته او بازیکنان افغان از رفتن به کشورهای بیرونی ممنوع شدند. استرالیا در نخستین رقابت‌های یک‌روزه کرکت نیوزلند را شکست داد. روند رقابت‌های سه‌روزه کرکت میان استرالیا و نیوزلند دیروز به میزبانی استرالیا آغاز شد که استرالیا با تفاوت 71 دوش نیوزلند را شکست داد. قرار است دومین رقابت یک‌روزه نیوزلند و استرالیا فردا یک شنبه آغاز شود. رقابت این دو کشور در نخستین بازی‌ها دیروز به علت شیوع ویروس کرونا بدون اشتراک تماشاچیان برگزار شده بود.
خبرهای ورزشی را شنیدید که نظیفه محبوبی آن را تهیه کرده بود و حالا در ادامه برنامه حقیقت چیست و هوای تازه را از رادیو آزادی می شنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق هستم. در برنامه این هفته حقیقت چیست با آقای احمد زکی سرفراز شوروار کابل در مورد مشکلات و چگونگی خدمات شهری در شهر کابل صحبت میکنیم. آقای سرفراز به برنامه خوش آمدین.
بر رادیو آزادی فرصت مصاحبه دادین، سپاس.
شفق صاحب خوش آمدین بر شوروالی کابل.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بوده آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسما به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق به می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی وقتی که شما میبینین، ما فکر میکنیم اگر خوشبینانه بگوییم بد نیستیم.
یو موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانه جوړیدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است. مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شده و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان های شهری و قانون، ای باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزلایی که معیاری نیست، طبق پلان نیست، این ما را متاسفانه شدید ناسیب می‌رسونه. مسئله دیگه که بسیار مهم است، شهر کابل با توجه به موقعیتی که ما داریم در کل در افغانستان، با توجه به فضای کمی که از بود فلت یا عمار بودن یا فضای قابل انکشاف باشد داریم، یعنی ما نمیتونیم در کل به طرف رشد افقی بریم. اتفاقا کامپکت سیتیز یا شهرهایی که متراکم امروز یک کانسپت بسیار مهم است و در تمام دنیا تلاش به این است به خاطر کاهش مصارف زیربناها و همچنان اسمارت ساختن یا هوشمند ساختن شهرها به طرف متراکم شدن برند. یعنی ساخت و ساز بلند منزل در صورتی که پلانی باشد، در صورتی که مبانی و نیازمندی های پیش بینی شده باشد، گپ نیک است. اما این که من یاد کردم از یک طرف پلان وجود نداشته، از دیگر طرف از همین جو نیازمندی سوء استفاده صورت میگیره، این گپ قابل تشویش.
مشکل ایجاد کرده در شهر کابل، باید بپذیریم مردم انتقاد میکنند که شهر کابل به گونه خود سر در حال مبدل شدن به شهر سایه است. هر که مطابق پول داره بلند منزل میسازه. یکی از اتهام هایی است که هر منزل که خودسرانه اعمار میشه، هر ناحیه شما $10,000 $20,000 از کسی که ساختمان میسازه یک منزل کانکریت میندازه پول میگیره. آیا شما آگاه هستین؟ اگر آگاه هستین چی اقدام کردین؟ اگر نیست من هیچ شهروال کابل چرا آگاه نیستین؟
من به باور هستم که اگر همشهریان ما، اگر پلیس، اگر نهاد عدلی قضایی خبر میشن که فساد وجود داره و ایره ارجاع نمیکنن به ما، به پلیس، به قضا، اینا خیانت میکنن.
مسئول امنیتی تیم 400 چند نفری شما بسیار عاجل گرفتار شد، فکر نمیکنین که خودش یک نشان دهنده بسیار یک فساد قوی است؟
من به اول گفتم کس خبر میشه و اون بس میبینی که نابینا چه است و ایره ارجاع نمیکنه به نهاد عدلی قضایی، در واقع مرتکب خیانت شده. حال ببینیم که شما گفتین اگر اسناد وجود داره و شما اسناد ببینیم که یکی افواهات است، یکی واقعا کسایی که پول پرداخت کرده. خب کسی که پول پرداخت کرده خودش هم مجرم است. بس بعدی هسته که من به شما یاد کردم یک فضا یا یک جو فوق العاده با فایده موجود است. اینا میسازن میکانیزم پرداخت تکس و فیس با حکومت وجود نداره. این 19 سال که ساخت ساز خود سر به یک فرهنگ مبدل ساخته وجود داشته و هیچ وقت اینا بر گرفتن پلان مراجعه نکردن. وقتی که میاین نزد ما مراجعه میکنن در بسیار حالات، وقتی که ما میگیم که خب 60% ساعت ساختمانی حد اکثر، خب در بعض حالات باز ما نظر به موقعیت انعطاف پذیری در خود پلان وجود داره و 40% یا حداقل 30% ساعت سبز باید رعایت شه. وقتی که اینا میبینن و نمیتونن خود عیار بسازن، میرن به خود سر شروع میکنن ساخت سازن. حلقات یک فضا یا فضای مافیایی که شکل گرفته در این 19 سال، خب فایده در اصلش قرار داره. پلیس دخیل بوده، سارنوالی از قبل دخیل بود، شاروالی دخیل بود، جنایی دخیل بود، امنیت ملی دخیل بود. در این 19 سال ساخت ساز که صورت به نظرتون چقدر تخلف اتفاق افتاده باشه؟
استاس و اقدامات د خودسر ودانه یو پوراندی سدی، آیا عملیم سکری کم کړي کده سی دو درې بیلګې واست؟
د موږ عملی اقدامات شته په دغه اواخر کې صورت نیولې. ګورې کمیسیون رسیدګي په تخلفات شایو ساختمانی یو وخت کمیسیون درې سه بجون په هدایت باندې ایجاد شوه. دغه 309 نفری قطعی چې د شاروي لپاره گزارش ورکې دغه ایجاد شوه کنه. دلته هر ورځ پسلها و شکایت شما در ازی اگر بند اجرات کی یا توقف ورکول کی یا اگر تخلفات، خب بیا هم در نون اسکالش مثلا در خودسر فعالیتونه جیان درلود دغه مشکل خبر ازش پیاو یا دورس کده دغه متوقف ورکړ شي.
سرفراز صاحب، یو بل شکایت چې خلک کوي رسنۍ سره مطرح کیږي او مشکلات هم په خار کې جوړ کړي دي، هغه ستاسو د نواحي او ځینو نورو ارګانونو چې نه غواړم لغو څخه نوم اخلم، له هټیو څخه له دکانونو څخه پیسې اخیستل دي، پیادهروونه بند سوي دي، سړکونه بند سوي دي، او د ټرافیکو د مشکل در رامنځته کېدو یو علت هم دا دی. دې برخه کې تاسو چې کله راغلي څه اقدامات هم کړي، آیا د کابل ښار کومه سیمه هم پاکه کړي؟
نه، خو د سروشي مسله ده چې متاسفانه دغه یو غټه اجتماعي مشکل شته، ځکه چې د خلکو لپاره موږ نه تر اوسه پورې یو میکانیزم موجود نه ده چې دوی لپاره دغه دوامدار اشتغال زمینه برابره شي. کنه نو دوی مجبور ده د دوی د لاسته راوړلو لپاره ورسي سړک په سر باندې وپلوري دغه شان چې دوی سره موجوده ده. موږ یو میکانیزم جوړ کړی چې دوی سروي کیږي، دوی راجستر کیږي، او دوی لپاره یو مشخص ساعت تعین کیږي، خو دغه وخت نیسي. موقت میکانیزم په اساس باندې دوی سروي شروع ده، او موږ غواړو چې دوی تنظیم شي د جادي په دوه خواو کې. دغه معلومدار وخت نیسي چې اساسي لاره ورته موندل شي.
سوبر وخت په غوړې 0 اسکاله تیر سول.
زه دغه 0 اسکاله زه نه غواړم چې معلوماتي
تاسو استاد راغلی است. هر شاروال سره چې موږ مرکه کړي، هغه له پلان څخه خبره کړي، هغه هم دا ویل چې زه اقدامات کوم، اقدامات پیل کړي، کله چې تللی یو اتهام په وارد شوی د فساد او کورنۍ بیا هم د شبل دوم شاروال راغلی دی، دریم شاروال راغلی دی، هم دغه سیو انتقاد کړي په مخکینی باندې.
خو زه نه غواړم چې دوی په واره باندې تبصره وکم. هغه څه چې موږ پوریاله لري نو خلق پویگی اجرات شوه.
آقای شاروال، آیا شما به شهر کابل گشت و گذار گاهی دارین، میگردین؟
شاید یک سوال بسیار جالب باشه به من. هر روزی که ما میاییم و میریم، در هر مجلسی که میریم، غیر از سروی هایی که داریم، به نواهی که میریم، پلان هایی که مطرح میشه، شاید حداقل اگر شما صفحات اجتماعی ما را ببینید، نقشه ما را در نقاط مختلف شهر میبینید.
جویچه های دو کنار سرک هم دیدین که در چی وضعیت است؟ کجاها بند است؟ از کجاها جالی است؟ سر جویچه ها نیست؟ توجه کردین چقدر جالی پس خریداری شده؟ در کجا پس گذاشته شده؟ چرا سرقت شده از طرف بیشتر معتادین؟
ببینید یک چیز من به شما بگویم، شاروالی امروز شما اگه قهرمان شوین تمام شهر پاک بکنین، فردا پس به مون اندازه زباله تولید میشه، فردا باز باید قهرمان شوین مون اندازه را پاک کنین. کانال ها، جویچه ها، ساخت سازش شاید پیشینه جریان داشته باشه، شما سرک ها را میبینین، پاکی و صفایی و تنظیف هر روز صورت میگیره، اما وقتی که شما همشهریان ما دوباره پس بریم تخریب بکنیم، بکنیم، ده بالای هر جوشه و هر پنجره ما نفر استاد کرده نمیتونیم. شما میفهمید میکانیزم جزایی ایره که کسایی که کارم میکنن، حداقل 6 ماه قبل ما روان کردیم با وزارت عدلیه مقرری رسیدگی به تخلفات، که تخلفات زیربنایی، تخلفات محیط زیستی، تخلفات ساختمانی کلش در لابلای زیبا به جزئیات گفته شده که میتونیم اجرات بکنیم. حال هم در صورتی که ما متوجه خلای باشیم، خب ترمیم هم میکنیم، توقف هم دادیم فعالیتی که در قبال تخریب باشه. شاید شما در جیان باشین، چند اصل درخت موقت شد در سرک میدان هوایی، کمپانی کمرای آرس کار میکردن، ما حدود 6 میلیون افغانی اونا رو جریمه. در نهایت از یک بود وقتی که همشهریان ما هم کار نباشن، وقتی که اینا مثل که ناظر هر وضعیت هستن، آلما اپلیکیشن روز گذشته نشر کردیم، یکی از گزینه هایی که ما در اونجا داریم، یکی از آپشن هایی است که تخلف یا شکایت کس رو گزارش بدن. وقتی که متوجه میشن یک درخت قطع میشه، وقتی که متوجه میشن جالی بالای کانال دزدی میشه، وقتی که متوجه میشن کس همین جالی بالای کانال دولت خرید و فروشش است، مردم باید احساس مسئولیت بکنن، اینو به ما خبر بدن.
ایستگاهی جوری سیوی، دغه ایستگاهی چې تاسو د بسونو لپاره جوړی کړی، د معتادینو لپاره په استراحتګاه باندې بدل سی، او دغه راز د غرفو دوست پنې دروازې هغه هم تقریبا په ځینو مواردو کې وړل سیوی دي. ستاسو اقدامات څه دي؟
کوری ترانسپورت په باره کې د مشخص ارګان نه زی داخل د په کابل کې شاروالی موږ زیربناوی تاسیسات جوړو، لکه تیزګا او سرک او افس مراقبت غشه. وزارت محترم ترانسپورت دوی باید میکانیزم جوړ کړي، پالیسیګان جوړ کړي، او سکتور خصوصي باید تشویق کړي ته اجازه ورکړي چې دغه تیزګا او تاسیسات نه استفاده وکړي. مثلا باید پبلک ترانسپورت او ترانسپورت عامه بسونه باید دوی فعال کړي، او ترافیک باید تنفیذ د قانون وکړي. اوس دغه تاسیسات جوړ شو، خو وزارت ترانسپورت روسه پورې نه ده توانیدلی چې پابلیک ترانسپورت سیستم جوړ کړي، یا مثلا ملی بسونه یا شرکتونه تشویق کړي چې دوی راسي او دغه سیستم فعال سي. ویزا فکر کنم چه دوی لخوانه باید پخته نوسی او در ترافیک مسئله در تنفیز ترافیک در قانون در مسئله در چه اغم شنواری سای رئیس ترافیک شوه و دوی لخوانه پخته نوسی سنگ دوی تروسه پوری پا کم مرحله که دوی ده او در رئیس جمهور در سال شپارسم فرمان پس از بانده ترافیک هم وزارت ترانسپورت گزارش بر که دوی ترتبات نیستی نو دغه درې ارګان په دغه مسله کې داخل ده بیا هم که تخلف کی او سوق تخریب کی نو موږ قوانین استامو ان شاء الله اجرات کوو دغه
څه فکر کوي چې کلم وظیفه دلته پای ته رسیدي په شهروالۍ کې آیا شما فکر خاط کردین که یک شهروال موفق با توجه به مشکلاتی که در شهر کابل است بودین
ببینین شهر یک موجود زنده است هر روز هر روز مشکلاتش فرق میکنه هر روز تغییر شکل میده هر روز نفوس نو میآید هر روز چالشای نو پیدا میشه و هر روز باید نسخه جدید برش داده شود این پروسه هیچ وقت ختم نمیشه پلان گذاری خب بالاخره مطالعه تشخیص چالش تحلیل چالش پلان گذاری تطبیق آموختن درس ها این سایکل ادامه داره مقسم کلانترین چالشی که ما داریم متاسفانه منابع بسیار محدود داریم تطبیق یک پلان مواجهه با مشکلات ساختن زیربنا با یک عالم منابع مالی نیاز داره و شما معلوم است که ما در بودجه ملی خود چقدر مشکلات داریم از بود عواید بسیار کمی که ما داریم مردم متاسفانه در پرداختش بسیار سهم ناچیز دارن بنابراین وقتی که منابع نباشه هر قدر پلان خوبم که باشه تطبیق از او وقتگیر پرچالش و ناممکن است از دیگر طرف ظرفیت شما ببینید ظرفیت متخصصین در بود توسعه شهری زیربنا بسیار محدود است مزید بر علت ای وقت میشه که از بود قوانین قواعد ارتباطات ارگانای یکی به دیگه هم مشکلات فوق العاده داشته باشه مثل که ما از ترافیک یاد کردم یا در کل ازدحام ترافیک که چندین نهاد دی دخیل است حالا اگه یکی از نهادها سعی کار خود نکنه شاید دیگران چی باشند یعنی نتونن که مؤثر نتیجه ملموس به جامعه بتونن تقدیم بکنن در درازمدت شما گفتین که روزی که شما ببراین هر روز خوشبختانه سر رضایت دارم و ما فکر میکنم جامعه ما خوشبختانه تا حد زیاد متوجه ازی هستن که چه تغییرات در اواخر آمده من احساس میکنم که در استقامت تطبیق پلان و بهبود وضعیت شهری تلاش های ما خوب است ایدئال نیست همیشه فضا برای بهبود وجود داره ما تلاش کرده میریم که بهتر شویم وقتی که مردم هم امرای ما یک جای دست بتن انشاءالله روز خاطر رسید که ما حداقل خوب باشیم
آیا لزورواکان سره مخامخ یه کابل خار که پیه و دبل سره خپل کارونه کی کنه
سل به سل کی
بکنم سطح دید از زور بکن
نقیه مشکل پختن در پوسی خب بیام یا مافیایی جو به خصوصا به سخت ساز که جور شده معمولا نقیه غیر قانونی اجرات که چیگی غصب چیگی اگه یا عاجز سری نسی که وای چگه بکی معمولا نقیه سوکی که ایچ حتما نفوس لری پیسه لری یا په مقام کې کار کوي زنه سم کوي چې په جزئیات درته وایم ته په خپل خپل پوهیږي او معمولا چې تاسو تلاش کوئ چې دغه تخلف به مخه بودریږي نو تاسو مخامخ کیږي دا غو چالش د مال لپاره هم ده مخکې هم او شاید راتلونکي کارونه کې بیا هم درسې ووسی
ډیر مننه سرفرا صاحب
سلامت اوسئ
تشکر
تشکر شما زنده باشئ
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی
شنونده های برنامه هوای تازه سلام بر شما در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا در این سالهای پسین بازی بولینگ در بین جوانان و نوجوانان بیشتر علاقمند پیدا کرده است
بولینگ یک سرگرمی بسیار خوب است ساعت آدم تیر میشه با دوستازم خاطر امی توپ زدن هم یاش خوشم میاد
بازی بولینگ چگونه به افغانستان آمد و میان جوانان مروج شد
5 سال میشه که در افغانستان مروج شدم بیشتر در کشورهای خارجی مروج بودم
و آیا به نظر جوانان بولینگ سرگرمی است یا
میشه که گفتم سرگرمی هم ورزش
در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس فاروقی رئیس فدراسیون ملی بولینگ افغانستان انجام داده است اما در آغاز توجه کنید به گزارش
دانشجویان
دانشمندان و متخصصین ورزش را برای بدن مانند خواب و خوراک لازم می دانند و می گویند که ورزش و بازی تفریح سالم و نشاط انگیز است که در تامین سلامتی مؤثر است که جوانان و نوجوانان علاقه زیاده به ورزش های گوناگون دارند. اما در این اواخر ورزش بالینگ در بین جوانان و نوجوانان خیلی علاقمند پیدا کرده است که بعضن آن را یک ورزش مفید می دانند و بعض جوانان آن را یک سرگرمی خیلی خوب. فیض محمد فیض که یک تن از ورزشکاران و همچنان عضو تیم بالینگ زون شمال افغانستان است میگوید ورزش ضامن سلامتی می باشد و بالینگ نیز یک ورزش خیلی خوب و مفید است.
خب ورزش ضامن سلامتی است که هر کس که ورزش میکنه این تندرست میباشه و میتونه که حداقل کار خود و وظیفه خود به خوبی انجام بده و از نگاه فکری و روحی آرام باشه. بازی بالینگ یک بازی تازه است که در افغانستان رواج پیدا کرده. نظر به این که بعضی جوانات مسئولیت هایی که می داشته باشند، بالینگ یک بازی است که تو در هر زمانی که بخوای میتونی این را انجام بدی.
هر انسان نیاز به تفریح دارد. وقتی جوانان و نوجوانان کار میکنند، درس میخوانند و مسئولیت های کاری و خانوادگی را به دوش دارند، هر زمانی که خسته می شوند به تفریح و سرگرمی رو می آورند. راتب استاد پوهنتون در ولایت بلخ است. او می گوید به بازی بالینگ خیلی علاقه دارد و همیشه در اوقات بیکاری با دوستانش بالینگ بازی می کند.
خب بالینگ ما از قبلم در تلویزیون برنامه‌های بالینگ مسابقاتش در مجموع تعقیب می کردم، اما در افغانستان وجود نداشت. خوشبختانه امروز زمینه این ورزش در افغانستان مساعد شده و یکی از دلایلش بود که من زمینه را مساعد یافتم و علاقمندش بودم و بعد که آمدم وارد بازی شدم و دیدم که هم استعدادم هم در این بخش خوب است، به او اساس علاقمند شدم تعقیب می کردم. ما در کل همیشه طرفدار ورزش نه تنها می که هر انسان باید ورزش بکنه به خاطر که صحتمند باشند.
در کنار پسران بانوان جوان نیز ورزش می کنند و عضو تیم های مختلف هستند. شمایل الکوزای ورزشکار است و بالینگ بازی می کند. او می گوید در اوایل به عنوان سرگرمی بالینگ می کرد تا اینکه حالا عضو این تیم است.
چون ورزش بالینگ بار اول که ما ورزش کردم این مثال یک سرگرمی بود برای ما. دیگه بعدن که 2 سال میشه که تیم ملی بالینگ شدیم ما، برام بسیار خوشایند بود به خاطر که اینجا محیطش بسیار آرام بود. بعدم که دیدم استعدادهای من بیشتر است و دوستای من تشویق کردن که باید من در مسابقات شرکت کنم، وقتی که شرکت کردم واقعا علاقمند زیادتر شدم به این. خانواده اول یکم ممانعت نشان میداد اما فعلا تشویق بسیار زیاد میکنن مرا.
او همچنان افزود که وزارت معارف باید در این قسمت توجه جدی کند تا بتوانیم استعدادهای ورزشی را از مکاتب پیدا کرده و به تیم ها معرفی کنیم.
از مکتب که خودم فارغ شدیم اصلا ما مضمون داشتیم به نام مضمون سپورت، اما به جای از اینکه ما رو تمرین بده برای ما نوت میدادن. باید به شاگردایی که در مکتب هستن باید برای اونها تمرین داده شود. از وزارت معارف همین خواهش دارم که کوشش کنن که در مکاتب مضمون سپورت برایشان تمرین داده شود، نباید نوت داده شود، چون ما از بین از اونها بهترین ها رو انتخاب کنیم به ورزش اونها تشویق کنیم.
بازی بالینگ هم ورزش و هم تفریح است. با باور تمیم حسنزاده که در رشته بدنسازی تمرین می کند و همچنان عضو تیم بالینگ است می گوید بعض جوانان بالینگ را ورزش و بعض جوانان آن را یک تفریح می گویند.
بیشتر در کشورهای خارجی مروج بوده، فعلا هم در افغانستان موفقانه در حال ترقی است. بانوان علاقمندی بیشتر نشان می دهند و تورنمنت هایی که اداره شده در افغانستان و خود فدراسیون بالینگ افغانستان هم تلاش های خود در کار انداخته که تمام جوانان را بازی های رقابتی، بازی های هیجانی بینشان افتتاح کنند. کدام مربی خاص نداریم خود ما، اما از تلاش های خود که تلاش های بیشتر در کار مندازیم، تکنیک های خاص خود ما است. خب معمولا بازی بالینگ هست هم بازی ورزشی گفتن میشه و هم تفریحی گفتن میتونیم.
ورزش بر علاوه این که به صحت جسمانی فواید زیاد دارد، به آرامش اعصاب و آرامش روحی و روانی نیز مفید واقع می شود و جوانان نیز به خاطر کم کردن فشارهای روحی ورزش می کنند. به عقیده صدف که خودش علاقمندی به ورزش دارد، به خصوص بالینگ، می گوید این ورزش اعصاب را آرام می کند.
خوشم دارم دیگه، آدم راحت می کنم این بال. وقتی که با خصوص قار که می باشم یا از دوستایم خفه می باشم، باز بالینگ که میایم آرام میشیم. سرگرمی از 100% به خاطر حساب فایده هم به نظر من فایده داره، چون که آمدیم همیشه که بالینگ آمدیم ما آرام شد. فکر هم از یک دست که بهتر که نشانت بگیری بزنی تمامش چشم دست دیگه ذهن تمامش تفالیت باشه خوب است.
با باور حمید، یک تن از جوانانی که در یکی از ادارات دولتی کار میکند، بالینگ ورزش نبوده بلکه یک سرگرمی است. او میگوید بهتر است جوانان به جای بالینگ یک ورزش خوب انتخاب کنند.
اصلا نظر خودم بالینگ ما نمیتونیم ورزش بگوییم، شاید یک سرگرمی باشه و ورزش گفته نمیشه، به خاطر از اینکه ورزش باید معرق برزهیم، ورزش باید به صحت ما فایده داشته باشه. مثلا ما به نظر ما از بالینگ کرده اگر ما 15 دقیقه یا 20 دقیقه دوش کنیم این بهترین ورزش است. فوتبال کنیم و یا هم والیبال، چیزایی که تو بیشتر حرکات فیزیکی داشته باشه. بالینگ مثل بیلیارد واره حرکات فیزیکی نداره، در چارچوبات ورزش آمده ولی ورزش نیست به نظر خودم.
این که بازی بالینگ چگونه در افغانستان مروج شد و چگونه بین جوانان بیشتر رونق پیدا کرده است، در رابطه به همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ادریس فاروقی، رئیس فدراسیون ملی بالینگ افغانستان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
فاروقی، میشه برای ما بگوین که بازی بالینگ از چی زمان در افغانستان آمد و چگونه آمد؟
بازی بالینگ بیش از یک دهه میشه که به افغانستان رایج بود و باشگاه بالینگ در پایتخت وجود داشت، ولی متاسفانه آدرس مشخص نداشت، فدراسیون وجود نداشت که ورزشکارا برند به بیرون از افغانستان به نمایندگی از افغانستان مسابقات بیرون مرزی اشتراک بکنند. جمعی از خبرنگاران بخش ورزش ما حدود 2 سال پیش آمدیم اقدام به ایجاد فدراسیون ملی بالینگ افغانستان کردیم. هم زمانی که ما جمع از خبرنگارای بخش ورزش برای پوشش بزرگترین رویداد آسیا، مسابقات داخل سالن آسیا، به ترکمنستان رفته بودیم و به اونجا بازی بالینگ از تمامی کشورها حضور داشت، ولی متاسفانه که هرچند که ما باشگاه بالینگ با کابل داشتیم، ولی متاسفانه که نماینده به اون مسابقات نداشتیم و آدرس مشخص نبود تا به مسابقات اشتراک بکنند. بعد از یک از مسابقات ترکمنستان برگشتیم، اقدام کردیم که باید فدراسیون ملی بالینگ افغانستان هم به افغانستان باشه، فعالیت بکنه مثل سایر رشته‌های پردستاورد.
آیا بالینگ ورزش است یا سرگرمی برای جوانان؟ چون بیشتر جوانان به این مفکر هستند که بالینگ ورزش نیست، یک سرگرمی است. به نظر شما چه قسم است؟
در تمامی کشورهای جهان بالینگ منیس یک ورزش استفاده میشه، ولی متاسفانه که پیش از اینکه فدراسیون ایجاد نشده بود در افغانستان تنها منیس یک سرگرمی استفاده میشد. خوشبختانه از زمانی که ما فدراسیون بالینگ افغانستان را ایجاد کردیم، ذهنیت مردم را کم کم اومدیم تغییر دادیم. در کنار از اینکه من سرگرمی است، یک ورزش است، ایراد آوردیم در چارچوب ورزش که پس از این ورزشکارایی که میان اینجا تمرین میکنن، کار میکنن، حداقل بتونن همون نتیجهش هم بگیرن که تمریناتی که میکنن برن به مسابقات اشتراک بکنن و بنام افغانستان به اونجا مبارزه بکنن. بیشتر تلاش ما می بوده که ایره بتونیم ورزش بیشتر انعکاس بدیم به مردم و بیان جوانا، دختر خانما، آقایان به ورزش علاقه مند شون.
در اواخر جوانا بیشتر علاقه مندی پیدا کردن به این ورزش، به نظر شما چرا این ورزش بین جوانا اینقدر راه افتید؟
هر چیز به یک علاقه مندی ضرورت داره و ما از زمانی که فدراسیون ملی بالینگ افغانستان را ایجاد کردیم، تلاش ما می بود که بالینگ را روش بدیم در میان جوانان، هم در بخش بانوان و هم بر بخش آقایان. خوشبختانه پس از اینکه ما تانستیم دورای متعدد برای برگزاری مسابقات خود در پایتخت و همچنان در ولایت برگزار بکنیم و همین ذهنیت بر جوانا دادیم که این میتونه یک ورزش بسیار خوب باشه، هم به فکری و هم یک ورزش باشه که به بیرون از افغانستان اشتراک بکنن، دستاورد بیارن. به همین خاطر علاقمندی جوانا از پیش از اینکه فدراسیون ایجاد شوه تا حالا که ما کار فدراسیون را ادامه دادیم، خیلی به مراتب زیادتر شده، هم در بخش بانوان و هم بر بخش آقایان. فدراسیون زمانی که تورنمنت برگزار میکنه و یا مسابقات رسمیش را برگزار میکنه در چارچوب تیما، علاقمندی جوانا، اشتراک جوانا بیش از حد است.
ورزش در کل مفاد خود داره؟ ورزش بالینگ کدام خوبی را داره؟
ورزش بالینگ بیشتر یک ورزش ذهنی است که تمام تمرکز روی ذهن است و جوانان هم بیشتر به می علاقمند شدن زمانی که خسته میشن، زمانی که میخوان فکرشان آرام بکنن، میان بالینگ انجام میتن.
بسیار خوب. ورزش بالینگ تنها در کابل است یا ای که به ولایت هم رسیده و در ولایت هم شما دارین ورزش کار؟
ورزش بالینگ در 3 زون افغانستان فعالیت داره، در پایتخت، زون شمال و زون غرب افغانستان که ما تیمای منتخب و به میگونه همساله رقابت‌های تیم ملی خود برگزار میکنیم و سراسر افغانستان ورزشکارا رو دعوت میکنیم به پایتخت و اینا بعد از یک رقابت عضویت تیم ملی رو میگیرن و به می ترتیب هم میرن به مسابقات بیرون مرزی اشتراک میکنن. با وجودی که بالینگ در سال 2019 در ولایت مزار شریف بسیار نو بود، تازه افتتاح شده بود باشگاه بالینگ، ولی زمانی که ما تورنمنت‌های نخست را برگزار کردیم و کار بالینگ را ادامه دادیم، جوان آمدن تشویق شدن. زمانی که ما رقابت‌های تیم ملی را انتخاب کردیم، تنها در بین 6 عضو تیم ملی 4 عضو تیم ملی ما از ولایت بلخ انتخاب شد. به میگونه ما تلاش داریم که نه تنها در زون شمال غرب و پایتخت، بلکه به سایر زونا هم، به سایر ولایت‌ها هم بالینگ را گسترش بدیم و از تمامی ولایت افغانستان به بالینگ نماینده داشته باشیم.
سخنان رئیس فدراسیون ملی بالینگ ادریس فاروقی را در مورد بازی بالینگ شنیدید. برنامه هوای تازه را رویا مدومی تهیه و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.